هنگام بازگشت به واشنگتن برای شروع آخرین سالمان در کاخ سفید، می‌دانستم که حالا ساعت با جدیت تیک تاک می‌کند. من کارهایی را شروع کردم که لیستی طولانی از آخرین ها بود. آخرین مراسم رقص حکومتی، آخرین مراسم غلطاندن تخم مرغ ایستر، آخرین شام با خبرنگاران کاخ سفید. من و باراک همچنین آخرین دیدار رسمی از بریتانیا را با هم انجام دادیم که شامل دیدار سریعی با دوستمان ملکه هم می شد. باراک همیشه علاقه ویژه‌ای به ملکه الیزابت داشت و می گفت که او را به یاد مادر بزرگ جدی و کارآمد خودش توت می اندازد. من شخصا تحت تاثیر عمیق کارآمدی او بودم، مهارتی که آشکارا به دلیل ضرورت و در نتیجه عمری در معرض دید عموم قرار داشتن به وجود آمده بود. روزی سالها پیش باراک و من با او و پرنس فیلیپ به عنوان میزبان ایستاده و به صفی از مهمانان خوش آمد می گفتیم. گیج و منگ تماشا می کردم که چگونه ملکه مردم را به سرعت و با سلامهای مختصر و دوستانه به جلو می راند و هیچ جایی برای گفتگوهای بعدی باقی نمی گذاشت، در حالی که باراک نرمی دلپذیر و خوشایندی ارائه می داد که تقریبا افراد را به گپ و گفت کوتاه دعوت می کرد و سپس به طرزی ملال‌آور همه سوالات مردم را پاسخ می داد. در نتیجه جریان صف را مختل می کرد. پس از این همه سال، پس از آشنایی با این مردم، هنوز تلاش می کردم او را به شتاب وادارم. بعد از ظهری در آوریل 2016، هر دوی ما سوار هلیکوپتر از اقامتگاه سفارت آمریکا در لندن به مقصد کاخ وینزور در حومه غربی شهر شدیم. تیم تدارکات به ما اطلاع دادند که ملکه و پرنس فیلیپ قصد دارند ما را هنگام فرود ملاقات کرده و سپس شخصاً با اتومبیل ما را برای ناهار به کاخ ببرند. طبق معمول پروتکل تشریفات را از قبل به ما گوش زد کردند. ما قبل از سوار شدن به وسیله نقلیه آنها با خانواده سلطنتی سلام و احوالپرسی می کردیم. من در صندلی جلو کنار پرنس فیلیپ 94 ساله که رانندگی می کرد می نشستم و باراک در صندلی عقب کنار ملکه. اولین بار در بیش از 8 سال گذشته بود که هر دوی ما سوار بر اتومبیل دیگری غیر از اتومبیل سرویس مخفی می شدیم یا در اتومبیلی بدون حضور مأموران. به نظر می رسید این مسئله برای تیم‌های امنیتی ما بسیار مهم بود، همان گونه که پروتکل برای تیم‌های تدارکات اهمیت داشت که به شکلی بی‌پایان درباره حرکات و تعاملات ما کج‌خلقی می‌کردند و می‌خواستند مطمئن شوند که کوچکترین جزئیات هم به نظر درست آمده و بدون مشکل پیش رود. هرچند پس از فرود در زمینی در املاک کاخ و سلام و احوالپرسی، ملکه بلافاصله همه چیز را مختل و به من اشاره کرد که با او روی صندلی عقب رنج روور بنشینم. خوشکم زد. سعی می کردم به یاد آورم که آیا کسی مرا برای چنین سناریوی آماده کرده بود و اینکه آیا مؤدبانه تر بود با ملکه بروم یا اصرار کنم باراک کنار او بنشیند. ملکه فوراً متوجه تردید من شد. گفت: بهت قوانینی رو در این باره دیکته کردن؟ بعد دستش را در رد همه آن کارهای غیر ضروری تکان داد و افسود: اینا مزخرفه، هر جا دوست داری بشین. برای من سخنرانی‌های پایان فارغ‌التحصیلی در مراسم بهاره مهم و تقریباً مقدس بود. هر سال چند بار آنها را انجام می‌دادم. ترکیبی از مراسم دبیرستان‌ها و کالج‌ها را انتخاب و بر تعدادی از مدارس که به طور معمول سخنران‌های مشهور نداشتند تمرکز می‌کردم. پرینستون و هاروارد، منو ببخشین ولی شما بدون منم کارتون پیش میره. در 2015 به ساوت ساید شیکاگو برگشتم تا در مراسم فارغ التحصیلی کینگ کالج پرب، دبیرستانی که اگر هدیا پندلتون کشته نمیشد از آن فارغ التحصیل میشد، صحبت کنم. روح هدیا با اختصاص یک صندلی خالی به او در مراسم که همکلاسی‌هایش آن را با پارچه بنفش و گل‌های آفتابگردان تزیین کرده بودند، گرامی داشته شد. برای دور پایانی سخنرانی‌های فارغ التحصیلی‌ام به عنوان بانوی اول در دانشگاه ایالتی جکسون، دانشگاه دیگری که از نظر تاریخی مخصوص سیاه‌پوستان بود، در میسیسیپی صحبت کردم و از فرصت برای حرف زدن درباره تلاش برای تعالی استفاده کردم. در سیتی کالج نیویورک با تاکید بر گوناگونی و مهاجرت سخنرانی کردم. و در 26 ماه مه، روزی که دونالد ترامپ به طور قاطع کاندیداتوری جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری شد، در نیومکسیکو بودم و برای کلاسی از دانش آموزان اصالتاً آمریکایی که از دبیرستان شبانه روزی کوچکی فارغ التحصیل می شدند و تقریباً همگی آنها به کالج می رفتند صحبت کردم. هرچه تجربیاتی که به عنوان بانوی اول به دست می آوردم عمیق‌تر می شد، بیشتر ترغیب می شدم که درباره آنچه به معنای به حاشیه رانده شدن به دلیل نژاد و جنسیت بود، صادقانه و مستقیم حرف بزنم. قصد من آگاه کردن جوانان از زمینه نفرت و کینه‌ای بود که در اخبار و مباحث سیاسی نمودار می شد و دادن دلیلی به آنها برای امیدواری بود. تلاش می کردم یک پیام را درباره خودم و جایگاهم در جهان که احساس می کردم واقعاً اهمیت دارد منتقل کنم و آن این بود که نامرئی بودن را می شناسم، آن را زندگی کرده بودم. من از تاریخی پر از نادیده شدن می آمدم. دوست داشتم خاطر نشان کنم که من نتیجه برده ای به نام جیم رابینسون بودم که احتمالاً در زمینی نامشخص جایی در مزارع کالیفرنیای جنوبی مدفون بود و ایستاده پشت تریبونی جلوی دانش آموزانی که درباره آینده می اندیشیدند، من گواهی بر این ایده بودم که حداقل به طریقی غلبه بر نامرئی بودن ممکن بود. آخرین جشن فارغ التحصیلی که آن بهار در آن شرکت کرده بودم شخصی بود. فارغ التحصیلی مالیا از دبیرستان سیدول فرندز که در روزی گرم در ماه ژوئن برگزار شد. دوست صمیمی من الیزابت الکساندر، شاعری که برای مراسم سوگند باراک شعر گفته بود، برای بچه‌ها حرف زد و باراک و من به صندلی‌هایمان تکیه داده و فقط لذت بردیم. به مالیا افتخار می‌کردم که به زودی همراه با دوستانش برای چند هفته به اروپا می‌رفت. پس از یک سال فاصله، او در هاروارد ثبت نام کرد. به ساشا افتخار می‌کردم که همان روز 15 ساله می‌شد و برای کنسرت بیانسه که به جای جشن تولد هدیه گرفته بود، لحظه شماری می‌کرد. او قرار بود بیشتر تابستان را در تاکستان مارتا با خانواده دوستش سپری کند تا بعداً من و باراک برای تعطیلات به آنجا برویم. او دوستان جدیدی پیدا کرده و اولین شغلش را شروع کرده بود. کار در یک ساندویچ فروشی. همچنین به مادرم افتخار می کردم که در آن نزدیکی با پیراهن مشکی و کفش پاشنه بلند در آفتاب نشسته بود و به رغم زندگی در کاخ سفید و سفر به دنیا با ما، همچنان مطلقاً و کاملاً خودش باقی مانده و تغییری نکرده بود. به خودمان افتخار می کردم برای اینکه تا آنجا تقریباً موفق شده بودیم. باراک کنار من و روی صندلی تاشو نشسته بود. وقتی مالیا از روی سن گذشت تا دیپلمش را بگیرد، اشک‌های او را که از پشت عینک آفتابیش آماده ریختن بودند، می‌دیدم. می‌دانستم که خسته بود. 3 روز قبل‌تر از دوست دانشکده حقوقش که در کاخ سفید برای او کار کرده بود، تجلیل کرد. 2 روز بعد، یک متعصب داخل کلوپ همجنسگرایان در اورلاندو فلوریدا مردم را به رگبار بست و 49 نفر را کشت و 53 نفر را زخمی کرد. دشواری کارش هرگز فروکش نمی کرد. باراک پدر خوبی بود، متصل و پایدار به روشی که پدر خودش هرگز نبود، اما همچنین در طی مسیر چیزهایی را فدا کرده بود. او به عنوان یک سیاستمدار وارد دنیای پدری شده بود. مردم و نیازهایشان همه وقت با ما بودند. درک این که خیلی زود، درست در هنگامه رفتن، دخترانمان آنقدر به رها شدن از مسئولیت نزدیک می شد و وقت بیشتری برای گذراندن با آنها می داشت، کمی آزاردهنده بود. اما مجبور بودیم بگذاریم دخترها به راه خودشان بروند. آینده از آن آنها بود، همان گونه که باید می بود. در اواخر ژوئیه از میان طوفانی شدید پرواز کردم. هواپیما در نزدیکی فیلادلفیا، جایی که قرار بود برای آخرین بار در کنگره دموکرات‌ها سخنرانی کنم، به شدت به بالا و پایین شیرجه می رفت. احتمالاً بدترین آشفتگی بود که در زندگی تجربه کرده بودم و در حالی که کارولین آلدر مورالیس حامله، مسئول ارتباطات من، نگران بود که تکانهای شدید باعث زایمانش شود، و ملیسا که در شرایط عادی هم از پرواز می ترسید، در صندلیش بر خود می لرزید. به تنها چیزی که می توانستم فکر کنم این بود که فقط به موقع منو برای سخنرانی برسونین. اگرچه مدت‌های مدیدی بود که روی بزرگترین صحنه‌ها هم به راحتی سخنرانی می‌کردم، اما هنوز هم آماده شدن قبل از آن آرامش فراوانی به من می‌بخشید. در سال 2008 طی اولین کاندیداتوری باراک برای ریاست جمهوری بارها و بارها سخنرانی کنگره را تمرین کرده بودم. آنقدر که حتی در خواب هم مکس ها را در جایشان قرار می دادم. بخشی چون قبل از آن هرگز سخنرانی که در تلویزیون پخش شود نداشتم و همچنین زیرا مخاطرات شخصی بسیار بالا بود. من زمانی پا به صحنه می گذاشتم که قبل از آن به عنوان زنی سیاه و عصبانی که کشورش را دوست نداشت به سان یک دیو معرفی شده بودم. سخنرانی آن شب فرصتی به من داد تا خود را واجد صفات انسانی کنم. با صدای خود توضیح دهم که چه کسی بودم و کاریکاتورها و کلیشه ها را با کلمات خود ذبح کنم. 4 سال پس از آن در کنگره شارلوت، کالیفرنیای شمالی با جدیت درباره آنچه طی اولین دوره ریاست جمهوری در باراک دیده بودم سخن گفتم. اینکه چگونه هنوز همان مرد پایبند به اصولی بود که با او ازدواج کرده بودم. چگونه پی برده بودم که رئیس جمهور بودن چیزی را که هستی تغییر نمی دهد، بلکه آنچه هستی را برملا می کند. این بار به نفع هیلاری کلینتون نطق می کردم، رقیب باراک در دوره خشن مقدماتی سال 2008 که عاقبت به وزیر خارجه وفادار و مؤثر باراک تبدیل شده بود. هرگز برای کاندیدای دیگر آنقدر که برای همسرم اشتیاق داشتم پرشور و غیرت نبودم که همین گاهی مبارزه برای دیگران را برایم سخت می کرد. هرچند وقتی قرار بود در انذار درباره هر چیز و هر کسی در فضای سیاسی حرف بزنم اصولی را برای خودم حفظ کرده بودم. فقط چیزی را که کاملا باور داشتم و چیزی را که کاملا احساس می کردم بر زبان می آوردم. در فیلادلفیا فرود آمدیم و من به سوی مرکز کنگره شتافتم و آنقدر وقت داشتم که لباسم را عوض کرده و دوباره نطقم را مرور کنم. سپس روی سن رفته و حقیقتم را بر زبان آوردم. درباره ترس‌هایی گفتم که ابتدای ورودم به کاخ سفید برای تربیت دخترانمان داشتم و اینکه چقدر به اینکه به زنانی باهوش تبدیل شده باشند افتخار می کردم. گفتم به هیلاری اعتماد دارم زیرا ضروریات ریاست جمهوری را می فهمد و روحیه رهبری دارد، زیرا به اندازه هر نامزدی در تاریخ صلاحیت و شایستگی داشت و انتخاب حساسی را که حالا پیش روی کشور قرار داشت تصدیق کردم. از کودکی باور داشتم که بی‌پرده سخن گفتن در برابر قلدرها و همچنین پایین نیاوردن خود تا سطح آنها بسیار مهم بود و بدون تردید حالا ما در برابر یک قلدر به پا خواسته بودیم، مردی که بیش از هر چیز دیگری رفتار پستی با اقلیت‌ها داشت و زندانیان جنگ را تحقیر می‌کرد و شأن کشورمان را عملاً با هر حرفی که می‌زد به چالش می‌کشید. می‌خواستم آمریکایی‌ها اهمیت کلمات را درک کنند، اینکه زبان پر از نفرت و کینه‌ای که از تلویزیون‌هایشان می‌شنیدند روح حقیقی کشورمان را منعکس نمی‌کرد و ما می‌توانستیم علیه آن رأی دهیم. این شکوهی بود که من درخواست داشتم، ایده اینکه به عنوان یک ملت به جوهره و باوری که چند نسل پیش خانواده مرا پایدار نگه داشته بود بیاویزم. شرافت و بزرگمنشی همیشه ما را از سختی‌ها عبور داده بود. این یک انتخاب بود و همیشه هم آسان نبود، اما افرادی که بیشترین احترام را در زندگیم برای آنان قائل بودم بارها و بارها هر روز این انتخاب را می کردند. اندرزی وجود داشت که من و باراک تلاش می کردیم طبق آن زندگی کنیم و من آن شب آن را به شنوندگان پیشنهاد دادم. هرچه آنها تحقیرمان کنند ما مثل آنها رفتار نخواهیم کرد. 2 ماه بعد، درست چند هفته قبل از انتخابات، نواری از دونالد ترامپ پخش شد که در لحظه ای غفلت درباره تجاوز جنسی به زنان با مباهات حرف می زد. با استفاده از زبانی چنان هرزه و مبتذل که خروجی های رسانه ها را در حیرت فرو برد که چگونه آن را بدون زیر پا گذاشتن معیارهای اخلاقی نقل قول کنند. عاقبت معیارهای اخلاقی به راحت پایین آورده شد تا صدای این کاندیدا به گوش برسد. وقتی آن را شنیدم باورم نمی شد. و با این همه چیزی سخت آشنا در ارعاب و شوخی مردانه آن نوار وجود داشت. من میتونم تو را آزار بدم و قصر در برم. این ابراز نفرتی بود که عموماً در مصاحبت مؤدبانه از آن اجتناب میشد، اما با این همه در مغز استخوان جامعه به اصطلاح روشن فکر ما ریشه داشت، زنده و چنان پذیرفته شده که کسی چون دونالد ترامپ میتوانست شوالیه آن باشد. همه زنانی که میشناسم آن را به خوبی تشخیص میدهند. هر شخصی که در زندگیش واداشته شده تا احساس کند بیگانه است، آن را به خوبی میشناسد. این دقیقاً چیزی بود که بسیاری از ما امیدوار بودیم بچه‌هایمان هرگز تجربه نکنند و با این همه احتمالاً تجربه می‌کنند. سلطه‌گری، حتی تهدید آن، شکلی از ناانسان شدن است. این کثیف‌ترین نوع قدرت است. پس از شنیدن آن ویدیو، بدنم از خشم می‌لرزید. قرار بود هفته بعد در گردهمایی انتخاباتی برای هیلاری نطق کنم. به جای صحبت سرراست در تایید توانایی‌های او، احساس می‌کردم باید مستقیماً جملات ترامپ را خطاب قرار دهم. صدای او را در تقابل با صدای خودم قرار دادم. هنگام نشستن در اتاق بیمارستان والتر رید، جایی که مادرم جراحی کمر داشت، روی نظراتم کار کردم. افکارم به سرعت جاری می‌شدند. تا آن زمان بارها مسخره و تهدید شده بودم. به خاطر سیاه بودن، زن بودن و رک بودن تحقیر شده بودم. ریشخندی را که متوجه بدنم، تنها فضایی که در جهان اشغال کرده بودم میشد، احساس کرده بودم. تماشا کرده بودم که طی یک مناظره دونالد ترامپ پشت سر هیلاری کلینتون میخرامید. وقتی هیلاری حرف میزد او را دنبال میکرد. بیش از حد نزدیک او میایستاد و سعی میکرد با حضور خود او را تقلیل دهد. من میتوانم تو را آزار دهم و قصر در بروم. زنان در سراسر زندگی چنین تحقیرهایی را تحمل می کنند. به شکل هو کردن، دستمالی کردن، تجاوز جنسی، ستمگری. این چیزها ما را زخمی می کند، نیروی من را تحلیل می برد. برخی از زخمها آنقدر کوچکند که به سختی قابل دیدند. برخی آنقدر سترگ و عمیقند که جایش هرگز بهبود نمی یابد. در هر صورت روی هم انباشته می شوند. ما آنها را همه جا با خودمان می بریم. به مدرسه و کار، در خانه، وقتی بچه هایمان را بزرگ می کنیم، به مکانهایی که در آنها عبادت می کنیم، هر زمان که برای ترقی تلاش می کنیم. برای من اظهارات ترامپ مشت دیگری بر صورتم بود. نمی توانستم اجازه دهم پیامش تحمل شود. حین کار کردن با سارا هوربیتز، نطق نویس زبردست که از سال 2008 با من همکاری می کرد، خشمم را به کلمات منتقل کردم. و سپس پس از بهبود مادرم از جراحی، آنها را روزی از ماه اکتبر در منچستر نیو همشایر بر زبان آوردم. هنگام صحبت با جمعی پر انرژی، احساساتم را روشن بیان کردم. گفتم این طبیعی نیست، این سیاست معمول نیست، شرم‌آور است، غیر قابل تحمل است. من خشم و ترسم و همچنین ایمانم به این که با این انتخابات آمریکایی‌ها ذات حقیقی آنچه را که بین آن انتخاب می‌کردند می‌فهمیدند بر زبان آوردم. با همه قلبم آن نطق را ایراد کردم. سپس به واشنگتن پرواز و دعا کردم حرفم تأثیر داشته باشد. همچنان که پاییز پیش می‌رفت، من و باراک برای نقل مکان به خانه جدید در ماه ژانویه برنامه ریزی می‌کردیم. تصمیم گرفته بودیم در واشنگتن بمانیم تا ساشا بتواند دبیرستانش را در سیدول تمام کند. همزمان مالیا در فاصله یک ساله تا کالج به ماجراجویی در آمریکای جنوبی مشغول و احساس رهایی می کرد که تا آنجا که می توانست از فشارهای سیاسی دور شده بود. من از کارکنانم در جناح شرقی خواستم به رغم نیازشان به فکر کردن درباره شغل جدید، به رغم اینکه جنگ بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ روز به روز حادتر می شد و حواسها را پرت می کرد، با قدرت کارشان را تمام کنند. در هفته نوامبر 2016، غروب قبل از انتخابات، من و باراک در سفری فوری به فیلادلفیا رفتیم تا در گرد همایی نهایی در برابر جمعیت بیشماری در ایندیپندنس مال به هیلاری و خانواده‌اش ملحق شویم. وضع روانی مثبت و امیدوار کننده بود. من به خوشبینی که آن شب از هیلاری می تراوید و بسیاری نظرسنجی ها که نشان می داد او با تفاوت کافی پیشتاز بود دلگرم بودم. به چیزی که فکر می‌کردم درباره آمریکایی‌ها می‌دانم که چه خصوصیاتی را در یک رهبر تحمل می‌کنند یا بر نمی‌تابند دلگرم بودم. هیچ چیز را مسلم نمی‌پنداشتم، اما احساس خوبی درباره شانس داشتم. برای اولین بار طی سال‌ها باراک و من نقشی برای ایفا کردن در شب انتخابات نداشتیم. هیچ سوئیت هتلی برای وقت انتظار رزرو نشده بود. هیچ خبری از سینی‌های پر از نان برشته و پنیر و گوشت نبود. هیچ تلویزیونی از هیچ گوشه‌ای جار نمی‌زد. هیچ خبری از رسیدگی به آرایش مو، صورت یا لباس نبود. نیازی به آماده کردن بچه‌های ما نبود. هیچ سخنرانی نیمه شبی برای ایراد کردن آماده نشد. هیچ کاری برای انجام دادن نداشتیم و این ما را به هیجان می آورد. این آغاز عقب نشستن ما بود. اولین طعم آنچه آینده می توانست باشد. البته خود را آراسته بودیم. اما لحظه پیش رو از آن ما نبود. باید صرفاً شاهد ماجرا می بودیم. با آگاهی از اینکه تا اعلام نتایج وقت زیادی مانده، ولری را برای تماشای فیلمی در سینمای کاخ سفید دعوت کردیم. هیچ چیز از فیلم آن شب را به یاد نمی آورم. نه عنوانش را، نه حتی ژانر آن را. در واقع فقط در تاریکی وقت می گذراندیم. ذهنم همچنان حول این واقعیت می چرخید که دوران باراک به عنوان رئیس جمهوری تقریباً رو به اتمام بود. آنچه بلافاصله پیش رو داشتیم خداحافظی ها بود. ده ها و ده ها خداحافظی. همه احساسی. چون کارکنانی که بسیار دوستشان داشتیم و قدردانشان بودیم به مرور از کاخ سفید می رفتند. هدف ما این بود که کاری که لارا و جورج بوش برای ما انجام داده بود انجام دهیم. کاری کنیم انتقال قدرت تا آنجا که امکان داشت راحت و بی‌دردسر باشد. از قبل تیم‌های ما در حال آماده کردن کلاسورهای گزارشات و لیست‌های ارتباطی برای جایگزین‌های خود بودند. قبل از ترک آنجا بسیاری از کارکنان جناح شرقی یادداشت‌های دست‌نویسی روی میزهایشان گذاشته بودند، حاوی خوشامدگویی گرم و دوستانه و پیشنهادهای معتبر برای کمک به افراد بعدی که پشت آن میزها می‌نشستند. ما هنوز در روال هر روز غرق بودیم، اما همچنان با جدیت برای آنچه پیش رو بود برنامه ریزی می کردیم. باراک و من برای ماندن در واشنگتن هیجان زده بودیم، اما قرار بود یاد بودی هم در ساوت ساید شیکاگو بسازیم که مرکز ریاست جمهوری اوباما نام گرفت. همچنین قصد داشتیم مؤسسه خیریه‌ای بنا نهیم، جایی که مأموریتش ترغیب و پرورش نسلی از رهبران جدید بود. هر دوی ما برای آینده اهداف بسیاری داشتیم، اما بزرگترین آنها شامل خلق فضای بیشتر و حمایت از جوانان و ایده هایشان بود. می دانستم که به استراحت هم نیاز داریم. من در جستجوی مکانی خصوصی و خلوت بودم که چند روزی در ژانویه بلافاصله پس از سوگند رئیس جمهور جدید از فشارهای عصبی بکاهیم. ما فقط به رئیس جمهور جدید نیاز داشتیم. وقتی فیلم تمام و چراغ‌ها روشن شد، گوشی همراه باراک صدا کرد. او را دیدم که ابتدا به پیام رسیده نگاهی مختصر و دوباره دقیق‌تر نگاه کرد. ابروهایش کمی در هم رفت. گفت: نتایج فلوریدا عجیب به نظر میرسه. هیچ هشداری در صدایش نبود. فقط ذره‌ای بذر هوشیاری، اخگر ضعیفی که ناگهان در علفزار برافروخته شده بود. گوشی دوباره صدا داد. ضربان قلبم تندتر شد. می دانستم که دیوید سیمز، مشاور سیاسی باراک که اخبار رسیده به جناح غربی را چک می کرد و ساختار شمارش شهر به شهر سیستم الکترال را دقیق می فهمید، آخرین نتایج را به او اطلاع می داد. اگر قرار بود تحولی عظیم روی دهد، سیمز فوراً آن را کشف می کرد. صورت همسرم را با دقت تماشا کردم. مطمئن نبودم برای آنچه می خواست بگوید آماده باشم. هرچه بود به نظر خوب نمی رسید. همان لحظه احساس کردم چیزی سنگین به معده‌ام چنگ زد. هیجانم به وحشت تبدیل شد. وقتی باراک و ولری بحث درباره نتایج زود هنگام را شروع کردند، اعلام کردم که به طبقه بالا می روم. به سمت آسانسور رفتم. امیدوار بودم فقط یک کار انجام دهم که همه خبرها را بیرون جا گذاشته و بخوابم. آنچه را احتمالاً روی می داد می فهمیدم، اما برای روبرو شدن با آن آماده نبودم. وقتی خوابیدم، اخبار تایید شده بود. رای دهندگان آمریکا دونالد ترامپ را به عنوان جانشین باراک به عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده انتخاب کرده بودند. می‌خواستیم تا جایی که امکان داشت و می‌توانستم حقیقت را ندانم. روز بعد با صبحی مرطوب و ملال‌انگیز بیدار شدم. آسمانی خاکستری بر واشنگتن سایه افکنده بود. نمی‌توانستم آن را چیزی جز عزاداری تعبیر کنم. به نظر می رسید زمان آهسته می خزید. ساشا آرام و در تقلا با ناباوریش به مدرسه رفته بود. مالیا از بولیوی تلفن کرد. صدایش عمیقاً می لرزید. به هر دو گفتم که دوستشان دارم و همه چیز رو به راه می شود. تلاش می کردم همین را به خود بگویم. در پایان هیلاری کلینتون تقریباً 3 میلیون رای بیشتر از رقیب خود کسب کرد. اما ترامپ به لطف 80,000 رای کمتر هیلاری در پنسیلوانیا، ویسکانسین و میشیگان رای الکترال را به چنگ آورده بود. من آدمی سیاسی نیستم، بنابراین قصد ندارم پیشنهاد کنم این نتایج تجزیه و تحلیل شود. تلاش نخواهم کرد درباره اینکه چه کسی مسئول بود و چه چیزی ناعادلانه گمانه‌زنی کنم. فقط آرزو می‌کنم کاش مردم بیشتری در رأی‌گیری شرکت می‌کردند و همیشه درباره اینکه چه چیزی باعث شد به ویژه این همه زن، کاندیدای زنی تا آن حد توانا را رد کرده و به جای او آدمی متنفر از زنان همچون رئیس جمهورشان را برگزینند فکر می‌کنم. اما در هر صورت نتیجه حالا همین بود و باید با آن زندگی می‌کردیم. باراک بیشتر شب را بیدار مانده و آمار را دنبال می کرد و همان گونه که قبلا بارها روی داده بود فراخوانده شده بود تا به عنوان نمادی از ثبات و پایداری برای کمک به ملت در هضم این شوک پا پیش بگذارد. اصلا دلم نمی خواست جای او باشم. او نطقی سرشار از قوت قلب برای کارکنانش در اتاق بیزی ایراد کرد و سپس حوالی ظهر از روزگاردن سخنانی موقر اما اطمینان بخش خطاب به ملت بیان کرد. مثل همیشه آنها را به اتحاد و بزرگمنشی دعوت کرد. از آمریکایی‌ها خواست به همدیگر و همچنین به ساختاری که با دموکراسیمان بنا شده بود احترام بگذارند. بعد از ظهر آن روز با همه کارکنانم در دفتر جناح شرقی نشستم. همه ما روی کاناپه ها و صندلی های اداری که از اتاق های دیگر به آنجا آورده شده بود ازدحام کرده بودیم. تیم من غالبا از زنان و اقلیت ها تشکیل شده بود. از جمله چند نفری که از خانواده های مهاجر بودند. بسیاری گریه می کردند با احساس اینکه شکنندگیشان حالا آشکار شده بود. آنها با جان و دل وارد شغل هایشان شده بودند، زیرا کاملا به اهدافی که آنها را پیش می برد باور داشتند. تلاش کردم در هر گام از راه به آنها بگویم که باید به آنچه هستند افتخار کنند. اینکه کارشان اهمیت داشت و اینکه هیچ انتخابی نمی‌توانست 8 سال تغییر را بزداید. همه چیز از دست نرفته بود. این پیامی بود که باید پیش می بردیم. این چیزی بود که حقیقتاً به آن باور داشتیم. ایدئال نبود، اما واقعیت ما بود. جهان آنگونه که هست. حالا نیاز داشتیم که ثابت قدم باشیم. باید پاهایمان را در مسیر پیشرفت می‌گذاشتیم. حالا واقعاً در پایان بودیم. بین نگاهی به عقب و نگاهی به جلوگیر افتاده بودم. به ویژه روی یک سوال تعمق می‌کردم. چه چیزی پایاست؟ ما 44مین خانواده اول و فقط 11مین خانواده‌ای بودیم که 2 دوره در کاخ سفید مانده بودیم. ما اولین خانواده سیاه پوست بودیم و تا ابد خواهیم بود که پا به درون کاخ سفید گذاشت. امیدوار بودم که وقتی والدین آینده بچه هایشان را برای دیدن کاخ سفید می آورند، آنگونه که من ساشا و مالیا را وقتی پدرشان سناتور بود آورده بودم، بتوانند چیزهایی به عنوان یادگار خانواده ما در آنجا به آنان نشان دهند. فکر می کردم مهم بود که حضورمان در تاریخ بزرگتر این مکان ثبت شود. مثلا هیچ رئیس جمهوری سفارش یک سرویس چینی رسمی برای کاخ سفید نداده بود، اما ما این کار را کردیم. طی دور دوم باراک همچنین دکوراسیون سالن قدیمی غذاخوری خانوادگی را که درست کنار سالن غذاخوری دولت قرار داشت تغییر دادیم. آن را با ظاهری مدرن، روحی تازه بخشیدیم و برای اولین بار آن را در معرض دید عموم قرار دادیم. تابلوی خیره کننده آبستره با رنگهای زرد، قرمز و آبی اثر آلما توماس به نام رستاخیز را روی دیوار شمالی سالن آویختیم. اولین اثر هنری از زنی سیاه پوست که به مجموعه دائمی کاخ سفید افزوده شده بود. البته دیرپاترین اثر بیرون دیوارها قرار داشت. حالا 7 سالونی می شد که باغ دوام آورده بود و سالانه دقیقاً 900 کیلو محصول غذایی تولید می کرد. باغ از برف سنگین، باران سیلاسا و تگرگ ویرانگر جان سالم به در برده بود. وقتی چند سال پیشتر باد شدید درخت ملی کریسمس را که 13 متر ارتفاع داشت بر زمین انداخت، باغ بی آسیب بر جا مانده بود. قبل از ترک کاخ سفید می‌خواستم ثبات بیشتری به آن ببخشم. می‌خواستم فضای پیاده‌روی آن را تا 87 متر مربع بیشتر از 2 برابر اندازه اولیه گسترش دهم. پیاده‌روهای سنگی و نیمکت‌های چوبی اضافه کردیم، به علاوه تاق نصرتی چوبی که چوب‌هایش از خانه‌های رؤسای جمهور جفرسون، مدیسون و مونرو و خانه کودکی دکتر مارتین لوتر کینگ آورده شده بود. و و سپس در بعد از ظهری پاییزی از روی ایوان جنوبی باغ را رسماً به نسل‌های بعد هدیه کردم. آن روز حامیان و طرفدارانی که طی سالها ما را در تلاش‌هایمان برای تغذیه و سلامت کودکان کمک کرده بودند، همچنین دو نفر از دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی بنکرافت که از ابتدا به من در کاشت و برداشت یاری رسانده و حالا عملاً بزرگسال بودند، مرا همراهی کردند. بیشتر کارکنانم آنجا بودند. از جمله سمکس که در سال 2014 کاخ سفید را ترک کرده اما برای آن مراسم بازگشته بود. با دیدن جمعیت توی باغ احساساتی شدم. از همه افراد تیمم که همه تلاششان را کرده بودند، از دستبندی نامه‌های دستنویس، ارزیابی حقایق در نطق‌هایم تا پرواز به سراسر کشور برای آماده‌سازی برنامه‌هایمان سپاسگزار بودم. سالها شاهد بودم که بسیاری از آنان مسئولیت‌های بیشتری قبول می‌کردند و حتی زیر ذره‌بین خشن‌ترین نقدها هم شخصاً و هم از نظر کاری شکفتند. بار سنگین اولین بودن فقط بر دوش خانواده ما نبود. به مدت 8 سال این جوانان خوشبین و چند حرفه‌ای مسن‌تر ما را پشتیبانی کرده بودند. ملیسا که اولین استخدامی من نزدیک به 1 دهه پیش بود و کسی که او را دوست صمیمی همه عمرم می دانم. تا پایان دوره کنار من در جناح شرقی ماند. همچنین تینا، مسئول ارشد فوق‌العاده کارکنانم. کریستیان جارویس با چینا کلایتون جایگزین شده بود، زنی جوان و سخت کوش از میامی که فوراً به خواهری بزرگتر برای دخترانم و ستونی برای اینکه زندگیم به آرامی و بی‌دغدغه پیش رود تبدیل شد. من همه این افراد را خانواده محسوب می کردم، چه آنها که ماندند و چه آنها که رفته بودند و به کاری که با هم انجام داده بودیم بسیار افتخار می کردم. برای هر ویدئویی که به سرعت در اینترنت پخش می‌شد، رقص مادرها با جیمی فالون، شیرجه با توپ بسکتبال در برنامه لبران جیمز و ربخانی با جی فارو، ما بر چیزی بیشتر از ترند شدن چند ساعته در توییتر متمرکز شده و نتیجه هم گرفته بودیم. 45 میلیون کودک صبحانه و ناهار سالم تری می‌خوردند. 11 میلیون دانش آموز هر روز از طریق جنبش حرکت کنیم برنامه مدارس فعال ما روزی 1 ساعت ورزش می کردند. در مجموع بچه ها غلات سبوسدار و محصولات آن را بیشتر می خوردند. عصر غافلگیر کننده ی غذاهای فست فود رو به اتمام بود. از طریق کار با جیل بایدن در حمایت از نظامیان در ترغیب صاحبان مشاغل برای استخدام یا آموزش بیش از 1.5 میلیون سرباز برگشته از جنگ و زوجهای نظامی کمک کرده بودیم. با پیگیری یکی از مهمترین نگرانی هایی که در سفرهای انتخاباتی شنیده بودم، همه 50 ایالت را به تشریک مساعی در توافق پذیرش گواهی حرفه‌ای واداشتیم که در واقع به زوجهای نظامیان در حفظ مشاغلشان هنگام جابجایی بین ایالتها کمک می‌کرد. در بخش آموزش من و باراک موفق شده بودیم میلیاردها دلار برای کمک به دختران در سراسر جهان برای برخورداری از تحصیلی که سزاوارش بودند اختصاص دهیم. بیش از 2800 نفر از پاسداران صلح داوطلب حالا آموزش دیده بودند تا برنامه ها را به صورت بین المللی برای دختران اجرا کنند و در ایالات متحد تیم من و خودم به جوانان بیشتری کمک کردیم که برای دریافت کمک دولتی به دانش آموزان ثبت نام کنند. از مشاوران مدرسه حمایت کردیم و روز ثبت نام کالج را به سطح ملی ارتقا دادیم. همزمان باراک موفق شده بود جدی‌ترین بحران اقتصادی از زمان بحران بزرگ را معکوس کند. او به هماهنگی توافق پاریس در مسئله تغییرات آب و هوایی کمک کرده بود. هزاران نفر از نیروهای نظامی را از عراق و افغانستان به خانه برگرداند و تلاش‌ها برای توافق مؤثر بر برنامه اتمی ایران را هدایت کرد. 20 میلیون نفر دیگر از مردم هم از امنیت بیمه سلامت برخوردار شدند. ما موفق شده بودیم خودمان و افرادی که با ما کار می کردند در بالاترین استاندارد اصول اخلاقی و شایستگی نگه داریم و تا آخر آن را حفظ کنیم. انجام برخی تغییرات برای ما سخت‌تر، اما به همان اندازه مهم بودند. 6 ماه قبل از اعطای باغ، لین امانوئل میراندا، آهنگساز جوانی که در یکی از اولین رویدادهای هنری من او را ملاقات کرده بودیم، به کاخ سفید بازگشت. آهنگ هیپ هاپ او برای نمایش زندگی الکساندر همیلتون در برادوی حسابی سر و صدا به پا کرده بود و با آن لین به سوپر استاری جهانی تبدیل شده بود. همیلتون ستایش موسیقیایی تاریخ آمریکا و گوناگونی آن بود. قالبی جدید برای فهم ما از نقشی که اقلیت‌ها در داستان ملیمان ایفا می‌کردند و برجسته کردن اهمیت زنانی که مدت‌های طولانی زیر سایه مردان قدرتمند قرار گرفته بودند. من آن را خارج از برادوی دیده بودم و آنقدر دوستش داشتم که وقتی به صحنه رفت دوباره به تماشایش رفتم. گیرا، مفرح و اندوه‌آور بود و قلب را به درد می‌آورد. بهترین اجرای هنری در هر شکلی که در تمام عمرم دیده بودم. لین امانوئل اکثر گروهش را با خود به واشنگتن آورده بود، مجموعه‌ای چند نژادی و با استعداد. بازیگران بعد از ظهر را با جوانانی که از دبیرستان‌های محلی آمده بودند گذراندند. نمایشنامه‌نویس‌ها، رقصنده‌ها و رپرهای خوش‌آتیه که در کاخ سفید پرسه می‌زدند و با قهرمانانشان شعر می‌نوشتند، آهنگ می‌ساختند. دیر وقت بعد از ظهر همگی با هم برای اجرایی در سالن شرقی جمع شدیم. من و باراک ردیف جلو نشستیم. در احاطه جوانانی از نژادها و سوابق خانوادگی متفاوت، وقتی کریستوفر جکسون و لین امانوئل باله برای آخرین بار را به عنوان آخرین اجرا خواندند، هر دوی ما لبریز از احساس بودیم. آنجا دو هنرمند، یکی سیاه و یکی اهل پورتوریکو، زیر لوسر 115 ساله در احاطه دو پورتره عتیقه بزرگ از جورج و مارتا واشنگتن ایستاده بودند و درباره احساس راحت بودن با ملتی که ساخته ایم می‌خواندند. نیرو و حقیقت آن لحظه هنوز و تا امروز با من است. همیلتون مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد، زیرا انعکاس تاریخی بود که خودم آن را زندگی کرده بودم. داستانی را بازگو می کرد درباره آمریکایی‌هایی که گوناگونی خود را پذیرفته بودند. بعداً درباره آن فکر کردم. بسیاری از ما با قصه‌های پنهانمان به زندگی ادامه می‌دهیم. وقتی حقیقت کاملمان با برخی ایدئال‌های تعیین شده همخوانی ندارند، احساس شرم کرده یا می‌ترسیم. با پیام‌هایی بزرگ می‌شویم که به ما می‌گویند فقط یک راه برای آمریکایی بودن وجود دارد. اینکه اگر پوستمان تیره است یا کفلهایمان بزرگ، اگر عشق را به روشی خاص تجربه نکنیم، اگر به زبان دیگری حرف بزنیم یا از کشوری دیگر آمده باشیم، پس به اینجا تعلق نداریم. همین است تا وقتی کسی جرأت کرده و آن قصه را متفاوت بیان کند. من با پدری ناتوان در خانه‌ای بسیار کوچک با پول نشندان زیادی در محله‌ای رو به زوال رشد کردم و البته در محاصره عشق و موسیقی در شهری با نژادهای متفاوت، در کشوری که تحصیلات میتواند تو را تا اوج ببرد. هیچ نداشتم یا همه چیز داشتم، بستگی دارد بخواهی از چه زاویه‌ای تعریفش کنی. وقتی به آخر ریاست جمهوری باراک نزدیک میشدیم، من درباره آمریکا به همین شیوه فکر میکردم. من برای همه شیوه هایی که میشد داستانش را تعریف کرد، به مدت تقریباً یک دهه این حق ویژه را داشتم تا به سر تا سر آن سفر کنم. تضادها و تعارضهای تلخش، دردش و آرمانگرایی پایدارش و از همه مهمتر انعطاف پذیریش را تجربه کنم. شاید بینش من غیر عادی بود، اما فکر می کنم آنچه طی آن سالها تجربه کرده بودیم چیزی بود که بسیاری تجربه کرده بودند. حس پیشرفت، آرامش، همدردی، لذت تماشای این که ناستوده ها و نامرئی ها کمی نور دیدند. سوسویی از جهان آنگونه که می توانست باشد. این تلاش ما برای دوام بود. نسل آیندهی که می فهمید چه چیزی شدنی بود و حتی برای آنها شدنی تر بود. هر چه پیش می آمد، این داستانی بود که می توانستیم آن را از آن خود کنیم.